بترسیم.
اصلا نقشه تو بگونم چی میخوای بگی؟
با سرعیه قرار تله فروشی گذاشتی.
عجب احمقیه. اگه فرید و فرهاد شکایت کنن چی؟
فرید و فرهاد هیچ وقت از عمهشون شکایت نمی کنن.
تو کجا می دونی؟
من میشناسمشون. اونا خیلی اخلاقی بزرگ شدن.
بابا اونا دیگه چقدر حالو هن.
ببین من حسابی سرعیه رو پر کردم، باش اعتماد به نفس دادم.
جون شهرام؟
به جون شهرام.
به چی گفتی؟
بهش گفتم این گردن من حق توه، پاداش سالها زحمتیه که توی اون خونه کشیدی.
بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ شهرام تو شیطونم درس میدی.
من از اون خونه دست خالی بیرون نمیام.
ولی در کل این دختر سوریا خیلی تفلونه، اصلا نچسبه، ازش خوشم نمیاد.
ببین پول کجاست برادر من؟ اه
به نظرت اون پولو به چه کاری بزنیم خوبه؟
ببین من یه ریالم دستتو نمیدم، همه رو میبری خرج عطا اینا میکنی.
بس که پول زنمه ها.
شما دوتا اینقدر بیشوری، من باید جمعتون کنم.
چرا؟
در صندوق که باز شده چشم دختره خورده به مدارک پزشکی مادرش، مدارکو قاپیده.
مدارک مرده 100 سال پیش به چه دردش میخوره آخه؟
چه میدونم، انگار گنج پیدا کرده. من میگه بیا بهت نشون بدم.
بهش میگفتی به من چه که ننت به چه دردی مرده؟
بهش گفتم جاش آلبومو میقاپیدی، نمیذاشتی کسی ببینه.
قافلگی شده خب.
اگه من نباشم کل میراث اونو برادرزاداش بالا میکشن.
ولی از خونه یه چیزی بهش میرسه نه؟
خودش که میگه خونه باباشه.
خدا بیا مرز مرحوم شیرین خانمو.
خدا از سر تقصیراتش بگذره.
الهی آمین.
ایشون خانم خوب و خوشنامی بودن.
نه آقا، به من که فقط ستمش رسید.
آره والا
من به اعتبار ایشون به خیلی عروس دامادان نسیه فروختم.
خب اشتباه کردین.
اگه پولتون نمی آوردن چی؟
والا
خیلی کم پیش می اومد، اونم شیرین خانم جبران می کردن.
واقعا؟
از گله خودی می بریده می خورنده به غریبه.
دستش به خیر بود.
پس چرا برای ما شر درست میکرد؟
همین.
باور نمیکنم.
باور کنی؟ تا زنده بود نذاشت من عروسی کنم.
الهی بمیرم.
والا به خدا.
چی بگم والا؟ خدا بله.
مال پدری منو قبضه کرد. نمیبخشم.
تموم شد دیگه. تموم
بله.
شد.
بله.
تموم شد. عمر منم تموم شد.
یه درهای خوشبختی برود باز شدن.
اصل عاقبت به خیریه دخترم.
یه عمر سوختیم به امید عاقبت به خیر.
به امید خدا تموم شد.
خیر باشه ان شاء الله. قصد خرید طلا داریم؟
نه، اومدم بفروشم.
امروز مزنه طلا چنده؟
اگه پول لازم هستین روی کمک من حساب کنین. طلا رو نفروش.
نه، به منظوری میخوام این گردنبند رو بفروشم.
یه مزنه به ما بدین.
چش.
ببینین این گردنبند خیلی گرون قیمته.
به نظرتون اگه ببریم تهران میتونیم گرونتر بفروشیم؟ بگیم ببریم تهران ها.
اجازه بدین سنگاشو نگاه کنم.
واقعا میتونیم ببریم تهران؟
آره دیگه، با شهرام میبریم دیگه.
آخه ما عقد نکردیم هنوز، به من اجازه نمیدن با تو شهرام بیام تهران.
خب عقد میکنیم، کاری نداره.
چی بگم، توکل به خدا.
راستی سند خونه رو پیدا کردی؟
چی؟ نه هنوز نه.
با چی کار میکنی سرعیه؟ زود پاشیم پیداش کنیم دیگه.
چشم.
الان توی ماشین حساب براتون میزنم که قیمت این گردن بند چقدره.
ممنون. موندم با چه کاری شروع کنم.
اونو میذاریم رو هم یه فکری میکنیم
انشالله.
بفرمایید، اینا هم قیمت گردن بند.
شرره من درست نمیتونم بخونم، این چنده؟
این تومنه؟
بله.
چنده شرره؟
سه تا صفرش کمه دیگه.
نه نه درسته.
یعنی چی این که خیلی کمه؟
شما مسخره کردی؟
خانم این بازار پر از طلا فروشی.
آقای الماسیان، ما نیومدیم طلا بخریم، اومدیم طلا بفروشیم.
والا
ببرید جای دیگه هم قیمت کنیم.
معلومه که میبرین.
فکر کردین چون دوتا زن اومدن میتونین کلا سرمون بذارین؟
هر جا بیشتر از این بهتون دادم باز من بیشتر ازتون میخرم.
خیلی دست و دل بازی واقعا.
شما طلا فروشا همینطوری ثروتمند میشین دیگه.
من به احترام شیرین خانم مرحوم بالاترین نرخ روزو زدم.
این قیمتی که شما زدی قیمت یه دونه سنگ اینم نیست.
همون این همه جواهر.
والا
خانم این سنگا همه اتمیه.
چیه؟
عجب پیرزن کلاهبرداری.
این گردنبند کپی از یه گردنبند معروفه.
کپیه؟
اصلش کجاست؟
فکر کنم باید دست یه مجموعه دار باشه.
باورم نمیشه این همه سال.
ببین تا کجا سرمون کلاه گذاشته. وای 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 وای.
چیکار میکنی؟ میفروشین؟
نه وای. میشیم آش نخورده دهن سوخته میزنن به حسابمون.
بفرمایید. اینم گردنبند.
ممنون.
سرای من کار دارم باید برم. الکی علاف شدی.
خب وایس منم بیا.
من رام با تو یکی نیست. چای کار دارم باید برم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از مهمترین مسئولیت‌هایی که دولت جدید بر عهده داره مدیریت مشکلات ناشی از شیوع کرونا است که به طور مستقیم با جون هموطنامون سر و کار داره و خب این مسئولیت به طور مستقیم و بیش از هر کسی بر عهده وزیر بهداشته.
برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت فردا در مورد مسئولیت‌های وزیر جدید بهداشت صحبت می‌کنه.
به زندگی سلام کن.
امروز تو فردا تو می‌سازه واسه فردا تلاش تو نیا.
محسن نظری هستم، تهیه کننده برنامه به زندگی سلام کن از رادیو سلامت. 16 شهریور ماه 1400 می‌تونید این برنامه رو با موضوع اولویت کاری وزیر بهداشت در این روزهای کرونایی بشن که از ساعت 6:30 صبح تا 8 صبح برای موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش می‌شه.
رادیو فرهنگ بخش جداگانه و گزارشی رو برای همراهانش تهیه و تدارک دیده با نام گفتارش که هر روز به یک موضوع جذاب و شنیدنی میپردازه
و شما میتونید فردا هم با گفتارش رادیو فرهنگ سری بزنید به یکی از بیمارستانهای کشورمان.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستانها.
هریا جمالیان هستم، تهیه کننده برنامه گفتارش. گفتارش روز سه‌شنبه 18:55 گزارش سرکار خانم نجفی هستش با خانم قربانی سرپرستار بیمارستان امام رضا در بخش بیماران سرطانی.
پسنداز کردن یکی از اون کارهاییه که هم بزرگترها همیشه به اون توصیه میکردن و هم کارشناسای علوم جدیدی مثل روانشناسی و موفقیت به شدت به اون تاکید دارن.
فردا عصر سبا با نگاهی طنز به سراغ همین موضوع میره.
عصر سبا شروع شد.
شروع شد.
اگه شما یه قلک بودین چه موقع اجازه میدین از پولی که پس انداز شده استفاده بشه؟ این سوالیه که عصر سوای روز سه‌شنبه 16 شهریور ماه با موضوع پس انداز از شما شنونده های عزیز داره. سه‌شنبه 16 شهریور ماه ساعت 16 موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا عصر سبا.
طور که ویروس کرونا روز به روز تغییر میکنه و سویه های جدیدی از اون پیدا میشه، یافته های علمی دانشمندان هم در مورد این بیماری هر روز پیشرفت میکنه.
برنامه یه نبض رادیو جوان فردا شب از این یافته های جدید علمی میگه.
نبض.
خانتا پاچنگی هستم، نویسنده سردبیر و تهیه کننده برنامه علمی پزشکی نبض که هر شب شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:45 از موج اف ام ردیف 80 شبکه جوان پخش میشه. در این برنامه ما هر شب سه موضوع علمی پزشکی رو مطرح میکنیم که یکیش حتما در رابطه با کرونا است، تازه های کرونا و مطالب و سوال های مختلفی که از ما شنوندگان عزیز میپرسن. ما سعی میکنیم در این مجموعه 10 دقیقه‌ای به سه سوال مختلف یا سه نکته پزشکی مختلف بپردازیم. از شما هم دعوت میکنم هر شب با ما در این برنامه همراه باشید. ساعت 23:45
با 3224 انتخاب آسان است.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی. قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
خیابان پر از دلتنگی، من به تو باختم، تو داری با کی می جنگی، بی خبرم از تو، منم و بخزی جانا.
دوستان خوبم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دعوت میکنم بشنوید تکرار برنامه نکته باریکتر زمو رو به مدت 29 دقیقه از رادیو نمایش.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد
سکندر آباد، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری، هزار نکته باریک‌تر ز مو جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری دارد. نکته باریک طرز مو.
به نام خالق زیبایی ها سلام. من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع فرصت طلبی در محیط کار. با ما همراه باشید. تا حالا براتون پیش اومده تو محیط کار در شرایطی قرار بگیرید که رفتار و سکنات یکی از همکارانتون تو ذوق شما بزنه و تکرار این رفتار زننده موجب آزار شما بشه؟ مثلا یه بار شما به یکی از همکاراتون تعارف کرده باشین که تا یه مسیری برسونیدش و این شخص مورد نظر دیگه هر روز خودشو با شما همراه کنه و مسیری رو با شما بیاد و شما بنا به ادب حتی اگه معذوریتی هم داشته باشین نتونین چیزی به اون همکار فرصت طلب بگین. خیلی از شنوندگان که الان صدای ما رو میشنون قطعا در شرایط مشابه این وضعیت و یا حتی بدتر قرار گرفتن. خوشحال میشیم تجربیات خودتون رو در مورد فرصت طلبی با ما در میون بذارید و از طریق شماره 301075 به ما پیامک بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک طرز مو ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام خدمت شما خانم بستان، دوست عزیز، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب رادیو نمایش.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
پادشاهی به درویشی رسید ژنده پوش و فقیر. پس به درویش گفت تو که هستی؟ درویش گفت قربانت شوم، هیچی نیستم. پادشاه گفت خب عاقبت چه میشوی؟ درویش گفت قربانت شوم، هیچی نمیشوم. پادشاه تعجب کرد و گفت اول و آخر تو هیچ است؟ پس درویش رو به پادشاه کرد و پرسید قربانت شما که هستی؟ پادشاه گفت من پادشاه 7 اقلیمم. درویش گفت خب عاقبت چه میشوی؟ پادشاه گفت هیچی. درویش لبخندی زد و گفت خب عاقبت من و تو که شبیه هم است.
بهش میگم.
هر وقت من میبینم همین اتفاق میفته. خب من چی کار کنم؟ هر کی میبه دوست داره خودش باید بخره. منم حقوقم همینقدر که بنفشه میگیره. شرایطمونم مثل همه، جفتمون دانشجوییم، جفتمونم کار پاره وقت داریم، ولی اون نمیخواد پولشو خرج ویتامین گیری کنه. اما من هر هفته برای خودم 4 تا سیب و 3 تا پرتقال میخرم. با هم توی یه مطب زیبایی هر بعد از ظهر کار میکنیم. کارمونم گاهی تا 9 شب طول میکشه. من عادت دارم میوه‌مو میبرم سر کار، اما تا غافل میشم میبینم نصفش کرده و خورده. امروز سیب و نصف کرد. بهش میگم سیب دوست داری؟ میگه سیب دماوند عالیه. میگم آره سیب گنابم خوبه. میگه سیب قرمز که معرکه است. میگم خب خودت چرا میوه نمیاری؟ میگه یادم میره. میگم فردا یادت میندازم بیار. میگه بابا من یه سر دارم هزار سودا. میگم موقع خوردنش یه سودا داری هزار تا دهن. میگه وا خیلی خب بابا فردا واسه 10 کیلو سیب میخرم. میگم نه برای خودت بخر. میگه ندید بدید. میگم بابا چرا اجازه نمیگیری میوه برمیداری؟ میگه من برای 10 کیلو میوه میخرم میارم خوبه؟ میگم 1 کیلو برای خودت بخر یه هفته بخور. میگه خیلی ندید بدیدی. میگم آخه ما اندازه هم داریم حقوق میگیریم، من دوست دارم برای خودم هزینه کنم، اگه سختته که برای خودت میوه بگیری بگو من دو برابر میخرم خودشو نصف میکنی. میگه نه خیلی مرسی، حساب کن تا الان چقدر بدهکارم همونو بهت بدم. میگم نه خیر قبلی ها نوش جونت باشه، از فردا دیگه لطفا به میوه های من دست نزن. میگه آدم فکرش هم نمی کنه بعضی ها چقدر مادی هن. میگم چه ربطی داره، دارم از حق و حقوقم حرف میزنم. میگه دادگاه تشکیل دادی واسه چهار تا نصف میوه؟ انگوش بزنم بالا بیارم خوب میشه؟ میگم خیلی بیادبی. میگه این همه گرفتاری داریم، حالا تو هم بیا دادگاهیمون کن. تو چقدر ندید بدیدی آخه دختر جون. میگم تو خیلی فرصت طلبی، حاضر نیستی یه ریال خرج کنی، داری پولاتو جمع میکنی، اون وقت دستت توی کیف منه و میوه منو برمیداری. میگه خیلی دبستانی ها رفتار میکنی. میگم تو بی منطقی. میگه منطق تو اینه که سر یه نصف سیب و پرتقال هیاهو را میندازی. میگم تو حرف میفهمی؟ میگه فردا یه جبه سیب برات میارم، صبحونه و نهار و شام بشین بخور. میگم آره بیار، اگه راست میگی بیار. میگه میارم و دیگم اسمتو نمیارم. میگم باشه من مشکلی ندارم. میگه از این به بعدم ازم نخوا جات اضافه کاری وایسم. میگم به نظرم تو باید محل کارتو عوض کنی و چهار تا همکار عصبی داشته باشی که یکم رفتار اجتماعی بهتر بشه. میگه نه اونی که باید از اینجا بره توی خانم نه من. من تهدیدش نکردم، فقط بهش تذکر دادم، اما اون لحنش تهدید بود. میدونم میره و زیرابمو میزنه و دیگه نمیتونم کاری کنم. خیلی نگرانم و این داستان همچنان ادامه داره.
آقای دکتر نمایش امروز هم شنیدین.
بله.
یک سیب چه ماجراهایی درست کرد.
بله.
من فکر میکنم که این دوتا دوست ما، چون اون کسی که سیبو میخورد،
بله،
از یک موقعیت خاصی در محل کار برخوردار بود، یه موقعیتی که میتونست باعث بشه که این خانومو اخراجش کنن، به خودش اجازه میداد که بره این آره بعد مثلا خیلی راحت بره سیبو این بخوره و خیلی هم حق به جانب بگه که اینجوریه که هست و من میخورم. و یعنی از اون موقعیتی که داشت در یک رابطه همکاری سوء استفاده میکرد و فرصت طلبی میکرد.
دقیقا.
نظر شما چیه؟ چجوری بررسی میکنید این گفتگوی امروز؟
این هم در دل روابط دوستی میتونه این اتفاق بیفته، یعنی در واقع موقعیت هایی که به فرد این مجال رو میدهند که از دیگران سوء استفاده بکنه. هم در دل روابط دوستی ممکنه این اتفاق بیفته، یه کمی عقبتر بیام، حتی در دل خانوادگی هم ممکنه اتفاق بیفته. یعنی وقتی والدین با چشم تبعیض به فرزندان نگاه میکنن، پسر یا دختری که حس میکنه تبعیضی بهش نگاه میکنن، اگر خواسته یا چیزی هم بخواد میبینی میاد برادرش رو واسطه میکنه، تو برو به بابام بگو، تو برو به مامانم بگو. یعنی یه جورایی فاصله انداخته میشه بین والدین و فرزندان. یا در موقعیت سازمانی اداری هم همچین چیزی هست. اگر فردی در یک سازمان یا اداره باشه، به هر دلیل سببی یا نسبی با مدیر ارشدتر ارتباط داشته باشه، باعث میشه از این موقعیتش به عنوان یک رفتار اینجوری بهش میگن رانت دیگه، سوء استفاده بکنه برای رسیدن به موقعیت‌های دیگه، یا بهره کشی یا بهره گیری از دیگران. به عنوان مثال اگه بخوام مثال ملموس بزنم، فردی که در یک اداره هست راننده اداره است و ایشون موظفه که مدیر اداره رو بیاره و ببره، نه اینکه دیگه خانوادش هم جابجا بکنه، بچه‌هاش رو به مدرسه برسونه، خریدای خونش هم انجام بده، و وقتی هم که مهمون دارن ایشون برای پذیراییشون بره میوه هم از تربار بخره بیاره خونشون. این میشه در واقع یک جور فرصت طلبی، یک جور سوء استفاده که از همون رفتارهای کوچک خانوادگی نشأت گرفته، در مراحل دیگر هی گسترش پیدا کرده تا به جایی میرسه که فرد میبینی از یک جامعه سوء استفاده میکنه، از یک شهر سوء استفاده میکنه، از یک دهکده سوء استفاده میکنه برای رسیدن به مطامع خودش. اما اگه بخوایم برگردیم به همین مثالی که دوستان ما خوندن و بازی کردن، در دل همین رابطه دوستی هم این قضیه بود. یکی از همکارا به دلیل ارتباطی که با رده بالاتر داره یه جوری از دیگران سوء استفاده میکنه، از خوردن گرفته تا دیگر نیازها و خواسته های خودش. این به ما نشون داد که افراد سوء استفادگر تحقیر میکنن دیگران رو، یعنی روزی و موقعیتشون در کوچک پنداشتن دیگرانه، ضایع میکنن حق دیگران رو. دیدی که میگفت این سیبا رو دارم میخورم، میگفت خب فردا برات میارم، هرچند به باور من باز هم طرف مقابل تابع رفتارهای فردی شد که عصبانی شد و داره سوء استفاده میکنه، اون هم هدایت نمیکرد به مسیری که بخواد آگاهی بده به این فرد، مجال گفتگو مهیا نمیکرد. افراد سودجو و فرصت طلب تلاش میکنن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن، خیلی از مواقع اصلا حرف طرف مقابل رو نمیشنون، فقط یک تنه حرف خودشون رو پیش میبرن. تلافیجو هستن آدمهای فرصت طلب، به دنبال فرصتی میگردن، کمایی که تو این قصه هم بود، که بخوان تلافی بکنن، بخواد حالش رو بگیره، چون لطفش رو که به وظیفه تبدیل شده،
بله،
چون آدم های فرصت طلب لطف دیگران رو به سرعت به وظیفه تبدیل می کنن.
بله 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 بله.
دیگران رو در منگنه قرار می دن، کمان که در این قصه هم ما دیدیم که فرد مقابل دوست همکارش رو در منگنه قرار داده بود. تهدید کنندن، یعنی تهدید میکنن که اگه این کارو نکنی این اتفاق برات میفته، اگه اون کارو نکنی ممکن این فرصت از تو سلب بشه. نامهربانن، اصلا از موضع مهربانی، آدم فرصت طلب، آدم سودجو از موضع مهربانی با دیگران صحبت نمیکنه، بیشتر رفتار نامهربانانه داره. وراجن، اگه دقت میکردی چقدر حرف میزد، چقدر یک تنه و یک سره خودش داشت حرف میزد، از موقعیت ها به سود خودشون استفاده میکنن.
فرصت طلبی، منفعت طلبی، سوء استفاده گری، اینا انگار همشون توی یه خانوادن آقای دوست.
دقیقاً. دایره دیدشون یک دایره محدودیه که دور تا دور خودشون و یک محدوده خیلی کوچک رو میبینه.
بله.
چون دنیاشون انقدر کوچیکه، هر چیزی که به اینها وصل میشه رو میپسندن، نه چیزی که به دیگران هم سودی ممکنه برسونه. خودبین هستن، خودخواه هستن.
بله.
سود جامعه یا سود جمع رو در نظر نمیگیرن، سود شخصی و فردی خودشون رو در نظر میگیرن. این افراد حتی اگر رئیس یک مؤسسه مالی یا یک بانک یا یک مجمع یا یک اداره مالی هم قرار بگیرند، پول رو محدود میکنن به محدوده خودشون.
بله. برای راوی قصه ما که تمام میواش رو همکارش میخورد از روش تأثیر متقابل میتونه استفاده کنه، روش تأثیر متقابل در دراماتراپی.
مثال بزنید برای من، بگید مثلا اینجوری یا مثلا اونجوری. به نظر من میشه، میخوام ببینم چیزی تو ذهنتون الان میاد بگین که مثلا تأثیر متقابل چه کار بکنه.
بله الان بتونید.
بله، ما در تعریف تأثیر متقابل میگیم رفتارهای خودش را در دیگر